اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. قبل از شروع بحث یه برگه محاسبه‌ای یکی از شهدا شهید حسین قجعی اگه اشتباه نکرده باشم داشتن که من اینو این برگه توی لوازمشون که به دست آمده خدمت دوستان میخونم. تاریخ زدن تو ستون های طولیش، بعد توی ستون های عرضی اینا رو نوشتن. اگه من درست بتونم بخونم چون فوتوکوپی شده از روی اون نوشته ایشون. تلاش فکری، جرف نگری، تفکر، بعد جلوش مثلا در اون روز تونستن به مقدار کافی تفکر بکنه یا نه، محاسبه، یعنی اینا مواردیه که محاسبه میکردش. اوقات تلف شده، بیهودگویی، سکوت در برابر حرف باطل، مطالعه، صرف غذا یا اسراف در غذا، یعنی شاید منظورشون پرخوری بود، عهد و پیمان، تحمل درد و رنج، غیبت، ریا، ساعات خواب در شبانه روز، برخورد با مردم، دعا به جا آوردن، روزه دوشنبه ها، نماز بیروح، بی‌نظمی در کار، نماز غیر سر وقت. موارد دیگه هم بوده که من اینا رو به عنوان یک مثال از اون برگه آورده. بعد توضیحی ظاهرن مالشونه نشه که چهارشنبه نماز بدون وقت، دو نقطه، ظهر چون سرپرست نگهبانی بودم نتوانستم سر وقت نماز بخوانم. دوشنبه، اینا تو هفته که پیگیری میکرده ایشون، با مادرم ناراحتی کردم و بعد از یکی دو ساعت معذرت خواستم و با پسر برادرم هم تند صحبت کردم، باید سعی کنم تکرار نشود. شنبه، به هیچ وجه کار فکری پیش نیامد و دلیل آن این است که نظم در کارم نبود. پنج شنبه، بیهودگویی، که یه روز چند مورد تقریبا سخنان کوتاه و بیهوده‌ای به زبان آوردم. تو این مدت یه بار مثلا تو اون پنج شنبهش. شنبه، امروز به قدر کافی ورزش نکردم، دلیلش هم تنبلی است. بدون حساب و کتاب زندگی کردن زندگی باختنه، نه زندگی کردن. کسانی زندگی میکنن که تو زندگیشون حساب و کتاب دارن. خیلی از ماها روزمون شب میشه و شبمون روز. اونایی که به جایی میرسند روزشان را شب میکنند و شبشان را به روز میرسانند. فعالن، اونا برنامه دارن، نه اینکه روزها بر اونها بگذره، تو کارهای عادی روزمره گذران. چند تا سوال بود که برای خودشناسی آورده بودم، اینتا چون تایپ نکرده بودم اینا موند، شاید هفته آینده خدمت دوستان سرداران میارم. جلسه گذاشتم عرض کردم، باز تکرار میکنم که مباحث محاسبه، توبه، یقظه، انابه روی بحث انذار سوار میشه. بنابراین ممکنه کسی که دقت نمیکنه فکر کنه مثلا باید ناامید بشم دیگه، پس من هیچ خیلی درم نیست. اما حقیقت اینه که خداوند از باب لطفش این حرفا رو به گوش بنده و شما رسانده، هم از باب لطف هم از باب اتمام حجت که حرف رسید. یه بار دیگه عرض کردم، یعنی کسی که یک واقعیت رو در این عالم بفهمه و وقتی که فهمید بپذیره و به عنوان یک باور تمام وجودش رو بگیره، و اون این که خدا در عالم مدیر علل اطلاق، اگر اینو فهمید تمام عالم براش رنگ پیدا میکنه، تمام حوادث براش تغییر میکنه. همه شکایت های ما از حوادث برمیگرده به اینکه این باور نیست در ما، یا باور به عدالت خدا در ما نیست. یه بار از کردن شاید همین جلسه پیش بود که یه بار به مناسبتی یه مطلبی بود، ذهن ما رو مطلب علمی بود راجع به یک آیه قرآن، بعد حالا ما هم مثل بعضی از شاگردای استادمون نبودیم که اونا بزرگوارتر بودن، صبورتر بودن، ما اگر این مطلبی راجع به آیه تو ذهن اون میموند اصلا وجود ما همینطور مشغول بود، مثل این چیزی که خاموش نشه، کامپیوتر که خاموش نشه، مثل سر ما داغ میشد حتی وقتی که فکر میکرد. بعد هی فکر میکردم به نتیجه نمیرسه، شاید یک ماه رو مطلب فکر میکرد. من در طی این یک ماه هی فکر میکردیم به بن‌بست خود زنگ میزدیم به استاد، ایشون هم یا لطف داشتن از باب یا کار داشتن یا میخواستن از باب دیگه جواب ندن، چون خودش یک لطف بیشتره. شاید بخواییم یک ماه اصلا خواب و خوراک نداشته، شبا تو این آیه تو ذهن اون بود، روزا تو ذهن. پس شاید بدون اقرار شاید 300-400 بار، شاید 200-300 بار زنگ زدم من بهشون، 200-300 بار جواب ندادم. آدم بی تربیت میگه ببین آقا رو ببین، من 300 بار 200 بار زنگ زدم، خب یه جوابی هم دارم. آدم اگه بخواد ادب رو رعایت کنه نه، یه حکمتی داره دیگه که جواب نمیدن، یا کار دارن یا نمیخوان جواب بدن، اونم نمیخواستن هوای نفسی نیست. ما همیتون فکر میکنیم چیه داستان این، مجموع میشونیم خودم هی بیشتر این ذره ذره رو شکر کنیم تا بالاخره اون آیه حل شد. و خیلی از سوالاتی که ما از استاد بزرگوارمون پرسیده بودیم، که شاید من هزار تا بیشتر سوال ازشون پرسیده بودم، سوال کلی که تو دلش هفتش تا سوال بود. اگه همونا رو بی همتی نکرده بودیم، سوال جواب یادداشت کرده بودیم، شاید هفتش ده جلد کتاب میشه. از اون جمع کثیری از چیزایی که ما از خدمتشون استفاده کردیم، خیلی هاش خب مونده، خیلی هاش هم پریده. اما اون اینی که من خودم روش فکر کردم برام جز موند، و خودش که موند که هیچ، گره خیلی از چیزای بعدی رو باز کرد. یک واقعیت رو باید بفهمیم، وگرنه اولین ضررش برای خودمونه. و اون واقعیت این که خداوند است که حوادث آدم وقایع را می‌چیند. روزی من نبود بعضی از مطالب کتابش به دستم نرسید، روزی شما نبود اون جلساتی که تشریف نداشتید. بعد همین ما خودمونم مراجعه کنیم، چرا روزی من نشد؟ اینجا چرا روزی نشد؟ منظور این جلسه هم نیست ها، این جلسه خصوصیتی نداره. یه بار دیگه هم از کردم، هر کسی هر جایی فکر میکنه مطلبی بهتری از که هست، حتما بره جایی که بیشتر تحصیل میکنست. اینو نه تنها حوادث درشت، حوادث ریز. تو تاکسی نشسته بودیم، یه کسی مثلا موبایلش روشن زنگ خورد، زنگ موبایلش یه دونه مداحی داشت، تو همون چند لحظه یه تکونه خوردیم با هم زنگ. اینا همش حساب و کتاب داره. کسی که علم خدا رو درک کنه مثلا هوش و حواسش میپره و همش به حساب و کتاب و به قوانین دقیق علت و معلولی سوار. دعوایی که کردیم نمیدونم چه، اینا همه بعضا یا گوشمون داره گرفته میشه، یه جا محروم شدیم گوشمون گرفته میشه. منتها از همین دل همین محرومیت، از همین تنبیه، اگر حواسمون جمع باشه از تو دلش یک رشد بعدی پدید میاد. تنبیه های خداوند درست نشان دهنده بیلیاقتی ما بوده، اما اگر همونجا در دل اون بیلیاقتی که تنبیه شدیم همونجا لیاقت به خرج بدیم جبران میشه. یعنی در مقابل تنبیهش چشممون باز باشه، گوشمون شنوا باشه، حال توجه پیدا کنیم. روح مطالب توبه، یقظه، محاسبه بر انذار و هشدار سوار شده، منتها انذار و هشداری که در دلش لطف و رحمت و عنایته، چون رحمت خدا همه چیزو پر کرده. و رحمتی وسعت کل شیء و مصادیق غضب هم یک شیء دیگه، یعنی همون غضب هم رحمت پرش کرده. غضب توسط رحمت پر شده، ولی غضب وسعت کل شیء نیست. بنابراین هر غضبی که خداوند داره در دلش یک رحمت، بلکه رحمت هاست. اینا باید دقت کرد، اینا برای این نیستش ما پشیم شیم، مایوس بشیم، نگران بشیم. وضعمون خرابه، انشالله وضع شما خوبه. اما وقتی که یک پدری به بچهش مثلا تون صحبت میکنه، میگه بچه تو هیچی نمیشی، این غرضش از این حرف این نیستش که خب حالا که هیچی نمیشی مایوس شو و برو علاف شو. اتفاقا غرضش چیه؟ تحریکش که برو یه چیزی بشو. وگرنه عتاب و خطاب نمیکرد. عتاب و خطاب رو میزنن ولی کسی که امیده یک سکانی بهش هست و البته حجت تمام کرد. این مطلب دوم. چون باز همین مطلب مطرح شده بود که اینا بعضا از دسترس ما خیلی دوره. خب بله خیلی دوره، برمی خواهد باید تکون بخواهد میدونه. خیلی دوره، خیلی دور هم نیست، ما تکون نخوردیم. مطالب برای ناامید شدن نیست، برای تحرک تکان خوردنه، به این امید که خداوند همین آیه‌ای که به چشم من آورد و به قلب من رسوند و به فهم من نازل کرد، از این باب بود که میخواستم تکون بده، وگرنه نمی کرد. با کدوم پیش‌فرض؟ پیش‌فرضی که کل نظام هستی ریز و درشتش، خدا ساعت ساز نیست ساعت رو کوک کرده باشه رفته باشه کنار. کل نظام، تک تک حوادث، تک تک تحولات ریز و درشتش، دائم توسط خداوند داره خلق میشه. اینا اگر سوالی برای دوستان ایجاد میکنه تو خلال این مباحث، ممکنه مثلا یک کسی به شبهه جبر بیفته، هر جای سوال ایجاد میشه حتما بپرسید. این مطلب بعد. مطلب سوم این که گفتیم که همه ما لیستی از کسایی که نسبت بهشون یک کدورتی، یک کینه، یک ناراحتی، یک همچین ناخوش احوالی، ناخوشایندی داریم بنویسیم. اینا رو باید ما تهیه کنیم، چون یک روزی خواهد آمد که میگن خب شما با این آقا کینه داشتی و این کینه اینجا به خودت اول لطمه زد. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یک قانونه. اگه من لجن باشم بیشترین آزارش به کی میرسه؟ خودم. تو متنشم، متن وجودمه. به فرض که شما از کنار یک باغی که پر از گل باشه رد بشید، نهایت به شما چی میرسه؟ یه بوی اون مقداری که تو این فاصله بو تضعیف شده، یه رایحه ضعیف. اگر لجن باشه همش، باز به شما چی میرسه؟ یه رایحه ضعیف. همه اون بو، نمیدونم منظره بعد، حالت ناخوشایند، مال خودشه. اینی که من اگه آمدم مثلا فرسون شما رو لطمی بهتون زدم، خدا میگه که حواست باش، غیبت کردی، به خودت رفت بزن. لطف کردی، به خودت کرد. من برای شما چی کار میکنم؟ من دائم دارم برای خودم یا رشد یا سقوط مهیا میکنم. یه بار دیگه عرض کردم، همه چیز با شما شروع میشه، با شما ادامه پیدا میکنه و به شما ختم میشه. و سلام. شما تو این عالم یک کار هم بیشتر نداری، اونم رسیدگی به خود. یک کار. اگر به خودتون رسیدگی کردین، عالم هم درست میشه. پیامبر اکرم مأمور به چی هست؟ آیات اول نازل شده، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیل، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا. خودسازی 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 خودسازی. وحرز المؤمنين على القتال لا تكلف الا نفسك. تنها مکلف به خودتی یا رسول الله. حالا اینجا به دیگران پرداختن کجاست؟ اولویت عرض میکنم. اولین وظیفه، مهمترین وظیفه، آخرین وظیفه شما پرداختن به خودتون. ما چیزی به نام فدای اجتماع شدن نداریم. این حرف غلطه. این حرف میشه حرف کمونیستی. خودش فدای خلق نمیدونم توده ها کرد. بله قطعا غلطه. امیر مؤمنان که امیر مؤمنانه میفهمن که من میتونم شما رو اصلاح کنم، اما اینی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، به قیمت این که خودم خراب بشم نمیارزه که کل عالم رو اصلاح کنم. هر جو سوال هست بعدا مثلا چون اینا یک مقداری ممکن سوال برنگیز این فهمش از تنش اینی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، رأی درست را در این نمی‌بینم که به قیمت ضایع شدن خودم برم یه جا کار کنم، خودم بشم آدم متکبر، مغرور، خودخواه و بعد بخوام مثلا رئیس باشم و بعد در از خلال این ریاست یک کاری انجام بدم. یه بار یکی از یه بار همینجا فکر کنم گفتم یکی از شاگردان استاد محمد خدمتیشون سوال پرسید، گفت آقا جان یه پیشنهادی به من در یک ارگانی شده، اونم توی نه یک کار جزئی، توی یکی از سرچشمه هاش و توان تغییرم هست. بعد فهمیدن این فکر رو تا آخر عمر از کلت بیرون کن. یه چیزی در حد مثلا فرض کنید مثلا یه نمیخوام مثلا دقیق شده به مورد شخص مثلا فرض کنید که معاون مثلا رئیس قوه قضاییه اگر مثلا 5 تا معاون داره یکی از معاونتش میتونید کار اساسی بکنه. فهمیدن این فکر رو تا آخر عمر از سرت بیرون. گاهی وقتا آدم میره کار میکنه خودش از اون لجن میاد بیرون. باید آدم ببینه درایت داشته باشه خودشو بشناسه یا بره مشورت. برای یک کار دیگه ای یکی دیگه ای از شاگرده ایشون اما خدمتشون مشورت کرد، اونم یک کار اساسی بود. فهمیدن اگر شبها کاسبی میکنی برو وگرنه نه. منظورشون این بود که اگر مثلا یک دستوری داشتن به بعض از شاگردانشون که 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت قبل از اذان بیدار میشه و اونا اگر این کار رو مستمر انجام میدی 40 میگذره که این از تو نگذره که یک شبش از دست در نره اون رو انجام بده و الا نه انجام نده. اینا نه برای شما منشه تصمیم بشه نه نشه، اینا فقط برای آگاهی، نه اینکه روش کپی برداری کنه آدم. ولی اینا واقعیت هاست. اگر کسی میخواد تصمیم بگیره باید بر اساس واقعیت خودش تصمیم بگیره. اما اینه دیگه، همین سوره مزمل که خوندم چی بود؟ یا ایها المزمل. مزمل یعنی کسی که بار سنگین رو دوششه. ترجمه غلطی ازش شده که قرآن ها به نام گلیم به خود پیچیده. این گلیم به خود پیچیده غلطه. این گلیم به خود پیچیده ادامه یک روایت جعلیه که همینطور با بی‌دقتی آمده پر شده. اون روایت جعلی اینه که وقتی که پیامبر وحی بهش شد احساس ترس و اضطراب و اینا کرد، بعد آمد پیش خدیجه در حالی که می لرزید. اصلا در بعض از روایت ها اصلا شرمناک میخواست خودش از بالای کوه بندازه خودکشی کنه. بعد آمد پیش حضرت خدیجه فرمود که حضرت بهش عرض کردن که به آقا رسول اکرم این چه حالیه شما؟ ده بابا فهمیدن که نمیدونم چی شده، چه حالی دارم، شاید دیوانه شدم، شاید هم یه واقعیت بزرگی اتفاق افتاد. پس گفت اشکال ندارم که میریم پیش برقتت میمون. اون صدرش هم اینه که گفت اقرأ باسم ربک الذی خلق، جناب جبرئیل. بعد ایشون گفتش که من که خوندن و نوشتن بلد نیستم، غلط روی غلط. این فکر کرده که مثلا جبرئیل یه وایت بورد آورده جلوش گذاشته الف با نوشته گفته بخون، که اونم میگه من خوندم بلد نیستم. وحی از قبیل علم حصولی نیست. در مورد وحی بین بی سواد و پروفسور هیچ فرقی نداره. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، نه علی سمعک، نه علی بصرک. وحی از قبیل علم حضوریه. این خواندن و نوشتن و فکر کردن و مدرسه و کتابت و اینا همش از قبیل علم حصولیه. علم حضوری میدونی مثل چی؟ مثل علم شما به خودتون، من هستم، اون کیه هست. در علم حضوری نه یاد دادنی هست، نه یاد گرفتنی هست، نه شهود اتحاد وجودی، نه نمیدونم فراموشی هست، نه نسیانی هست، نه خطایی هست. این اصلا راه نداره. مثل اینکه آدم خوشحاله شک کنه که من خوشحالم یا نه، اصلا شک توش معنی نداره. بعد سه بار که گفته من خواندن نوشتن بلد، این روایت مصیبت زده ای که یکی از همسران پیامبر نقل کرده، عایشه نقل کرده. بعد سه بار گفته من نمیتونم بخونم، بلد نیستم، اونم این فشارش داده که میخواسته از استخونش بشکنه. خب معلوم یه قصابیه، مگه با فشار دادن چیزی درست میشه؟ بعد خانه شد. الله بعد داره میاد پایین، همینجور استراب گرفتش. میاد حضرت خدیجه عرض میکنه که بریم. خب باشه، من یه پسرمه دارم، بلغت ابن نوفل، ایشون مسیحی کشیش مثلا خوبیه، بریم ببینیم این چی میگه. بعد حضرت میاد پیشون میگه که من یه همچی حالتی دارم. میگونم بگه خب بگو ببینم شرح حال بده. بعد شرح حال بده، میگه نه شما نگران نباش، دیوانه نیستی، پیغمبر. خون بعد گریه پیغمبری که آقا امیر مؤمنان میفهمن از دو سالگی با اعظم ملائک که روح اعظم باید قاعدتاً باشه، میفهمن با جبرئیل. لقد قرن الله بهی منذ ان کان فتیما ملکاً اعظم ملائکته. از دو سالگی با ملکوت، اونم ملکوت اعظم، مرتبطه. بعد در ادامهش استراب داره دیگه. استراب که با یه حرفی، یه آقایی که شما الان استراب داشته باشین، یکی بگه آقا استراب نداشته باش، خوب میشین؟ خوب نمیشه که. طرف داره قاطی میکنه، میخواست خودکشی کنه. بعد میاد چه کار میکنه؟ گلیمو به خودش میپیچه. من سوال از شما میکنم، وقتی تو خونه هستین فرش دور خودتون میپیچین رو خودتون میندازین؟ گلیم زیراندازه یا رو انداز؟ گلیم زیراندازه. گلیم به خودش. این ادامه همون روایت شرم آوره. اما داستان در اون وحی اول چه بوده که بزرگ، یکی از بزرگترین تجلیات، شاید بزرگترین تجلی خداست که اصلا دون شب 27 مبعث داشت، اینه دیگه. اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله المعظم، که چیه در شب مبعث چه اتفاقاتی افتاده. اون خیلی حرف داره که چه اتفاقاتی افتاده، اتفاقات ویژه افتاده. اینطور نیستش که یه پرنده پر بزنه بگه خب آقا اقلع بسم یا بکر لذی خلق، اونم حفظ کنه بگه خب خداحافظ شما، ما رفتیم تا وحی بعدی. در وحی اتفاقات فوق العاده میفته. در ادامهش شب دومه، نه که از میکنم طبق کتاب علوم قرآن نیست، شب اول اقلاع نازل شده و دو سه تا مطلب دیگه که شب مبعث باشه. شب بعدش قاعدتاً، البته اینا دلیل داره، دلیلش عرض نکردم، آیت سوره مزمل نازل شده. البته تو کتابای علوم قرآن میگن مزمل دو سه سال بعد نازل شده، ولی به نظر میرسه که این تام نیست. این شب بعد مزمل نازل شده. مزمل یعنی چی؟ یعنی کسی که بار سنگینی به دوش داره. وحی آمده، وحی کار سنگینه دیگه. حضرت موسی چی میگه؟ میگه که خدا این بار سنگینه، ربش رحلی صدره، سرلی امری امسره. این بار سنگین که آمده، حالا چی میخواد؟ کشش های خاص خودش رو میخواد دیگه. این که لیست کارهایی که پیامبر موظفن انجام بدن رو میگه. یا ایوه المزدم زامله، شطوری که اینقدر بارش سنگینه که پاهاش تاب و توان نداره، بینید شطور زامله. بعد این عبارتش خیلی لطیفه که این را خداوند برد تو باب تفعال. یه ادغامی هم صورت گرفته که آوای خاصی بهش میده. یعنی یکی کسی که با خلاصه همه این حرفا بدون دلائلش، ما معمولا اینجا دلائل رو هم بگیم ولی خود چون وقت اون نیست دلائلش هست. یعنی کسی که به سختی و طاقت فرسایی داری یک بار فوق العاده میکشی. خب چیکار کنه؟ قم الا قدیم. این تعهد یک خودسازی های ویژه میخواد. برای کی؟ برای پیامبری که از دو سالگی در ملکوت بوده، برای رسول اللهی که معلم کل انبیاست، برای کسی که معلم کل ملائکه، اونم نه معلم کلاس با سوسولی. یعنی از مجرای وجود رسول الله کل انبیا، اولیا، ملائک در فیض. خب برای این میگه اون قوم اللیل هم به چه کیفیتی؟ به اون که یه بار دیگه از کردن دیگه آخر همین سوره میفهمد نصف یا دو سلس، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه. اون او زد علیه آخر همین سوره میفهمد ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، نزدیک دو سوم شب. دو سوم شب یعنی مثلا الان ساعت 7 که غروبه، ساعت مثلا 5 هم از آن صبح که تازه شب و کوتاهه میشه 10 ساعت. اگر اون بین طلوع این رو هم جزء شب حساب کنیم که فتوای به برخی از فقها اینه که جزء شبه، میشه 12 ساعت. از این 12 ساعت دو سومش میشه 8 ساعت. 8 ساعت از اذان کم کنیم چون تهجد مال قبل از اذانه، میشه 8 منهای 5 میشه ساعت مثلا 10 شب. 10 شب باید بلند شه تا اذان. اینطوری بوده تهجد پیامبر. اون با این کار رو میخواد. به همین وزن اگر کسی باری بر میداره و خودش را اصلاح رو کمالی را به دست آورد تو هم که از کمال دیگران نفسی بغم. حسد اصلا یعنی چی؟ یعنی من از این که دیگران یک کمالی داشته باشن هرچی ناراحت. منشأش چیه؟ چند چیز دست دست هم میده. یکی هم توهی بودن خدا. وقتی که آدم به خودش میپردازد میبینه خیلی کار داره. خوش به حال افراد عیبجو. توبا. توبا یعنی چی؟ خوشا به حال اینا. لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. خوش به حال عیبجوهای نفس خودشون. که اینقدر مشغول پیدا کردن اشکالات خودشون هستن دیگه فرصت نمیگن آقا چی کار داره میکنه به من چی کار داره. من عمرم اصلا عاقل اینطوریه. ما عمرمون اصلا راه آوردیم که ببینیم اون چی کار میکنه، اون چه ایرادی داره، اون چه مشکلی داره، اون چه خوبی داره. به آیه مورد بحثمونم نرسید. بحثم با این نکته تمام کنم که ما اگر خودمون رو اصلاح نکنیم، یه آیه خطرناکی بود یکی دو جا تو همین هفته اتفاقا به ذهنم اومد خوندم، اینجا هم میخونم. ببینی گاهی وقتا آدم نسبت به رفیقش کینه پیدا میکنه. منشأ کینه هوای نفس، منشأ دیگه ای نداره. مگر که الان عرض میکنم راجع به کینه، مگر چه باشد؟ گاهی وقتا نسبت به کی کینه پیدا میکنه؟ مثلا فرض کنیم معلمش، استادش، مربیش، پدر و مادرش. گاهی وقتا نسبت به خدا رحم کنه. این اگه تو آدم باشه حد و مرز نداره. گاهی وقتا نسبت به علمای ربانی، عرفا. منتها ما الان هیچ کدوم نسبت به آقای قاضی کیده نداریم. داریم؟ خب معلومه نداریم، چون محیطش پیدا نشده، نیومده ما رو جلوی جمعی خراب کنه تا بعد ببینیم داریم یا نداریم. ها اون وقت معلوم میشه. اگه هنر نکردم که. یه بار از امیرالمومنین داستانی نقل کردم. حضرت امیر یه حاکمش رفته یه جا نه کار حرام کرده نه مکروه. حاکم حکومت علوی کیه؟ حاکم حکومت علوی اینه، یعنی بیش از همه کار میکنه، از همه زودتر میاد، از همه دیرتر میاد، جون میکنه، چشماش همیشه پر از خونه از بس بیدار خوابی کشیده، کمتر از همه حقوق میگیره، آخر از همه حقوق میگیره، بیشتر از همه فحش و دریدری میشنوه. این حاکم حکومت علویه. یکیش عثمان ابن حنیفه. عثمان ابن حنیف چی بوده داستانش؟ یه بار یه بابایی تو بصره دعوتش کرده یه مهمونی، عروسی بوده، نه تولد بوده، مثلا فقط نیمه شبا مجلس گرفت. تو اون مجلس هم فقط کله گنده ها را آورده، حاج آقا ها و پولدارا و مسئولین و عثمان ابن حنیف هم دعوت عثمان داره بود. چه کار کرده؟ حضرت آبروش رو تو تاریخ برده. این که تو نهج البلاغه مونده، یعنی نامه شخصی نبوده، نامه سرگشاده بوده. آبروش تو مملکت برده. کی تعامل علی رو داره؟ بینی و بین الله شما داریم؟ من دارم فکر میکنی تو صحنه مشخص میشه. وگرنه یه بار دیگه گفتم کوفه 40,000 تا جمعیت داشته، نصف شیعه بودن عین من و شما. اونجایی که محک میاد، خودمون از کجا محک میزنیم؟ یه حرف تون دیگه همون گفته که حقه، نمیتابیم. تا از خودم دفاع نکنم آرام نمیشه. این جلو امیرالمومنین هم حرف حق جلوش گفته بشه، جلو امیرالمومنین وای میسیم نفس که این اون نداره که براش. نامه نوشته که شنیدم تو این کارا رو کردی، سفره برات پهن کردم، غذاهای رنگارنگ آوردم. جا داره آدم مثلا بگه یا علی مرد حسابی، حرام کردم، از مال خود تو خوردم، از بیت المال خوردم، حتی از مال شخصی خوردم، چه گناهی کردم این وسط؟ خیلی از کسانی که طرفدار امیرالمومنین بودن با همین اصلا حاکم امیرالمومنین بود زیاد ابن عبی، زیاد حاکم امیرالمومنین بود. چرا بگن حضرت امیر آدمای بی تقوای بی ارزه قلید رو میذاره حاکمش؟ علی دقت داره با ذره‌بین حاکم انتخاب میکنه، هم حاکم فارس و عراق و عراق بود. با همین برخورده رفتن دور امیرالمومنین پراکنده شدن. وگرنه کیا آمدن بعد از امیر بیعت کردن؟ همه این مردم 3 نفر بیعت نکردن. علی تحملش سخت است، به میزانی که ما هوای نفس داشته باشیم. حالا علی که هیچی، آیه که میخواستم بخونم اینه، میفهمن که خداوند آیه قبلش اینه که مثلا یه توبیخی میکنه مردم رو، میفهمن که اگر شما سلام فرد بفهمید انما الحیات الدنیا لعب و لهو و این تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم و لا یسألکم اموالکم. اما که اگر شما مؤمن و متقی باشی، خداوند اجور شما رو بهتون نمی کنه و خداوند طلب اموال شما را هم نمی کنه. بعد میگه چه میدین چه طلب اموالتون نمی کنه؟ خطاب با کیاست؟ با مسلمان مؤمنان، متقی و مؤمن باشیم، با کسایی که میخوان متقی و مؤمن باشیم. آیه بعد این یسألکموها فیحفکم تبخلوا. میگه ببین خدا خودش سبک نمی کنه، چون اگه بگم شما نخواهید دارید اختزای نفستون. مال یه دونه فقط مال نیست، از مال بردارین آن چیزی که براتون مهمه، شرفتونه، تو چشمیدنتونه. میگه از اون نقطه حساس های شما خدا هم که دست بذاره به خدا تمکین نمیکنه. میگه اگر از شما طلب کند اون چیزی که براتون حساسه، فیحفکم، اصرار کنه. دیدین گاهی وقتا بعضیا خیلی آدمای خوبی هن، یه چیز طلب میکنن، یا فلان کار چیکار کردی مثلا، یا فلان وظیفه تو انجام دادی، بعد میگه نه میرم. ولی از بایس هی چه انجام ندادی؟ انجام بده دیگه، تعهدتو بده دیگه. چه حسی در ما به نسبت به این آدم ایجاد میشه؟ چه آدم ول نمی کنه دیگه. میگه اگه خدا اصرار نکنه شما بخل میبرد، شما که نمیدی تازه، خب نمیدی خوش انصاف نده. یک اتفاق دیگه هم در درونتون میفته و یه خورج از غان حقد و کینه نسبت به خدا پیدا. عالم و استاد و پدر و اینا که هیچ، امام و پیغمبر رو بذار کنار، نفس که طغیان کنه نسبت به خدا هم کینه میبرزه، از خودش در مقال خدا هم دفاع. اینا چیزای دوره، نمیدونم مال مریخ نیست، زمینه امتحان مهیا نشد. کسانی که بگذرن مشخص دارن کار میکنن، دائم مشغول خودشونن، گرفتارن. از امام پرسیدن، از آقای امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا مؤمن موسیقی گوش میده؟ حضرت حکم شرعیش نگفتن. فرمودن و ان المؤمن لمشغول عن الله، وقت نداره سرشو بخاره بره. مؤمن وقت اضافی نداره، دائم وقت کم میاد. قبل از این که به حسابمون برسن و به حساب خودمون برسن، ببینید این درونمون چیه توش. یه بار دیگه گفتم، چند بار دیگه گفتم، یه بار دیگه هم بعدا تو ضرورت تو محاسبه خواهم گفت که شیطان وقتی که داشت سجده میکرد و ارتقا به عالم ملکوت پیدا میکرد، فکرش هم نمیکرد یه روزی در مقابل خدا وایسته. شما به کجا راه پیدا کردین؟ چشم برزخیتون باز شده؟ شیطان به ملکوت راه پیدا کرده. و اون شد نتیجه. تا آدم خودش رو زیر میکروسکوپ نذاره نمیداند که چه ها در درونش هست. بعد نفس هم باش بازی میکنه دیگه، فکر میکنه دارم حرف حق میزنه. الان تستاشو بعد ببینید خوبه، بعدا یه سری تست خدمت رو نمیدون کنه که ببینیم ما کجایی. آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت، یه روح اساسی داره که من اینایی که گفتم مقدمه اون آیه بود که چرا خدا اینجوری گفته، این تعابیر چی میخواد برسونه. اما این کاغذایی که برای کینه عرض کرده بودم، اونایی که نوشتن، اونایی که نوشتن، هر جور سلیقه خودشون است. گام دومش اینه که کنارش مشخص دادن کدومش به جهت خدا بوده. مثلا من از آقای فلانی ناراحتم، چرا؟ چون فلانجا توهین کرد به اهل بیت. کدومش خالص برای خدا بوده ها؟ یعنی اون کدومش برای خدا بوده، باز برای که بفهمیم برای خدا بوده یا نه، به این کیفیت سر از چه جریانی این مسئله پیش آمد و آیا مشابه این مسئله در مورد کسان دیگری بوده که من دیدم و نسبت به اونا این حساسیت و کینه رو نه. مثلا من برادرم هم یه بار یه جوک خیلی زشتی مثلا نسبت به اهل بیت گفته. اینجا آدم میفهمه که واقعا برای خدا بود یا نبود. این مشابهاش کسایی که علاقه باطنی بهشون داره، کسانی بودن که همین مشکل رو داشته باشن و نسبت به اونایی هم که دوستشون دارد همین واکنش ها یا امثال این واکنشی که در درونش هست ایجاد شده باشه یا نه. پس یک، منشأهاش کدومش غضب من ناراحتی برای خدا بود، یعنی داستانی که شروع تحول یک کدورت بین من و ایشون شده رو باید بنویسم و مواردی که باعث افزایش این کدورت شده. ببینم اون موارد کدومش اگر جلوی امام زمان علیه السلام بذارم میپذیرم. چند درصد این لیست این طوریه؟ اونم باز همینطور که عرض کردم به خلوص، یعنی من قبلا نسبت بهش هیچ ناراحتی نداشتم، هیچ کاری هم نسبت به من نکرده، هیچ جا هم سلامم رو بی جواب نذاشته، هیچ جا هم با من سرسنگینی نکرده، هیچ جا هم به من کم لطفی نکرده، صرفاً فقط و فقط عاملش همین بوده. برای این آزمایش باید نمونه شاهد آدم داشته باشه. نمونه شاهدش کسایی که آدم بهشون علاقه داره. ببینید در بین کسایی که بهشون حالا کینه نداره، هیچ ترسوزنی هم کینه نداره، آیا کسایی هستن که به همین مورد مشابه این مبتلا باشن یا نه، بعد میفهمه که آیا این کدورتش صرفاً برای خدا بود یا نبود. روشنه دیگه ارزم نه؟ باید گروه شاهدش حتما داشته باشه. آزمایش بدون گروه شاهد معنا نداره. امیدوارم که همه ما به اینجا برسیم که برای خدا خوشحال بشیم، برای خدا ناراحت بشیم، برای خدا تکان بخوریم. یک عامل در وجود ما، یک محرک بیشتر نباشه، اون هم خداوند. و هر کار میکنیم، هر حرفی میگیم برای ارضاء نفس، برای خوش آمدن خود یا خوش آمدن دیگران نباشه. والحمدلله.